درود بر شما. اخبار امروز چهارشنبه 27 سپتامبر را مستقیما از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم میکنیم. امروز در برنامه: در تاجیکستان تدابیر امنیتی را تقویت بخشیدند و میگویند هدف پیشگیری از هر گونه خرابکاری و عملهای تروریستی احتمالی است. تاجیکان مقیم روسیه به پناهجویان روهینجا در بنگلادش کمک های بشری تقسیم کردند و میگویند کمک به مردم محتاج را ادامه می دهند.
اصلی همین مقصد بود، یکم مقصد اساسی کمک به مردم روهینجا، دویم مقصد همین بود که چشم برادرامون امروز روشن کنه که ما الحمدلله بهترین زندگی را داریم.
در عربستان سعودی زنان بعد از 10 سالها صاحب حق می شوند که زنان دیگر در تمام دنیا داشتند و زنان عرب حق رانندگی می دهند.
شاید این خبر برایتون جالب باشد که چند دقیقه پیش در عربستان سعودی امر شاه نشر شد که به زنان حق رانندگی فراهم می آورد.
تفصیل خبرها: در شهر دوشنبه و دیگر شهرهای بزرگ تاجیکستان در چند روز اخیر نظامیان و ماموران امنیتی زیاد دیده می شوند. حضور زیادی مقامات انتظامی به خصوص در پایتخت مردم را نگران کرده است. هر چند مقامات می گویند هدف تنها امنیت مردم و راه ندادن به هر گونه عملهای تروریستی است. میرزا نبی خالق‌زاد در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
مقامات انتظامی تاجیکستان تقریبا یک هفته می شود که اصلا در خیابان مرکزی شهر دوشنبه، در میدان اسماعیل سامانی، در نزد سفارتخانه ها، رزیدنسی سفیرها و خصوصا در نزد بناهای استراتژی تاجیکستان تدابیر امنیتی را تشدید بخشیدند و ما می بینیم که در نزد این بناها خصوصا هنگام شب یا بیگاهی افراد مسلح همراه ناظران را به نظر می رسند و همچنین ماشین های حربی که شامل 10 تا 15 نفر از افراد مسلح هستند که همراهشون اصلا افتمات کلاشنیکوف است در کوچه مرکزی شهر روا میکنند. مقامات انتظامی تاجیکستان خصوصا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که این تدابیر امنیتی به خاطر بی‌خطری شهروندان تاجیکستان است که هنگام بیگاه باید شهر و نقطه های اصلی و جاهای سیر آدم تحت نظارت قرار داده شود و این تدابیر به خاطر جلوگیری از هر گونه عمل ها و حرکت های خرابکاری گرفته شده است که به طور دوامدار ادامه می کند. ساکنان پایتخت هم در صحبت با ما می گویند که به فرق از در 3-4-5 هفته پیشتر واقعا به طور نظررس مسئله تشدید امنیتی به نظر می رسد و آنها نیز می گویند که با تعجب سوال می دهند که چرا این تدبیرهای امنیتی، یعنی افراد مسلح بیشتر در شهر ظاهر می شود و به چشم آنها می خورد، ولی هنوز مقامات به طور رسمی پاسخ رسمی در مورد این تدبیرهای امنیتی خود اظهار نداشتند. عادتا در تاجیکستان تدابیر امنیتی در روزهای عیدهای ملی خصوصا در روزهای با مناسبت استقلال تاجیکستان گرفته می شود که در سرحدات نظارت تحکیم بخشیده می شود و خصوصا در درآمدگاه های شهر راه های ماشینگر نیز مسدود کرده می شود. تنها تدبیر امنیتی که در یک سال اخیر به چشم می رسید این در نزد سفارت روسیه بود که بعد از کشتار سفیر روسیه در ترکیه تدابیر امنیتی در تمام سفارتخانه این کشور خصوصا در تایزان نیز تشدید کرده شد که هنگام بیگاه در نزد بنای این سفارت روسیه همیشه و تمام وقت ماشین های حربی و افراد مسلح قرار دارند.
یک جوان تاجیک که برای پناهجویان روهینجا به بنگلادش کمک بشری برده است میگوید از آنهایی که پول خود را برای پناهندگان محتاج دریغ نداشتند سپاسگزار است. بعد از شروع مناقشه در میانمار و قتل صدها مسلمان روهینجا در آن کشور، بیشتر از 400 هزار نفر آنها از ترس جانشان به بنگلادش فرار کردند. کمک مالی برای پناهجویان را جوان تاجیک از مهاجران کاری در روسیه جمع آورده است.
جوانی تاجیکی که کمک مهاجران تاجیک را به پناهندگان مسلمان قومی روهینجای میانمار در خاک بنگلادش رسانیده است میگوید صدها خانواده هنوز جای زیست ندارند و عذاب نوشاکی و غذا تنقیسی میکشند.
دیدیم خیلی آدمایی را که با کمک احتیاج بدن بدن، شخصایی که حتی برای آب یعنی خچونه تای ماشین دمی پرداختن بدن، شخصایی که برای نوم ایقافوی مو یعنی صدها هزارها مترها ایقافوی مو دویدن که مو یک نولانون شما بودیم.
به قول مسئولی سازمان خیریه فوند تاجیک در روسیه که خیرات مردم را به پناهندگان میانمار رسانده است، به 1400 پناهنده قوم روهینجا کمک غذایی شده است. آنها گفتند مبلغ دقیقی وارد شده را با سبب هر لحظه تغییر یافتن صورت حساب، یعنی کم و زیاد شدن، اعلان کردن نمی توانند، ولی در مجموع حجم کمک کلان بود.
یگانه توجیکی که همه سفر به میانمار کرد، به گرانیس میانمار بنگلادش، فکر میکنم من هستم که من ایگم ایزو میکشم که بگم من هست. اینجا یک جمعیت بود که تمام مردم در این حصه گذاری کردند.
حالا در محله‌ای که پناهندگان قوم روهینجا قرار دارند، ده‌ها سازمان با کمک آنها مشغول است. پلیس بنگلادش با افرادی که به پناهندگان کمک می‌کند مناسبت خوب دارند.
عربستان سعودی که از زمان تأسیسش به زنها اجازه رانندگی نمیداد، غیر منتظره اعلان کرد که از این بعد اجازه میدهد زنان هم رانندگی کنند، ولی تا حکم اجرا گرفتن این امر تقریبا یک سال دیگر ضرور است. همکارم ساجده میرزا گزارش میدهد.
روز سه‌شنبه 26 سپتامبر شاه عربستان سعودی ملک سلمان امر داد که زنهای این کشور از حق ماشین رانی برخوردار شوند. به این ترتیب سنتی که نماد تعقیب زنان در زادگاه دین اسلام عنوان می شد از بین خواهد رفت. سالهای اخیر عربستان سعودی توسط چندین برنامه دولتی سعی کرد حقوق زن را به ویژه در جای کار بالا برد، ولی هنگام ارزیابی نقش زن بسیاری ها به آن اشاره می کردند که عربستان سعودی یگانه کشور عالم است که در آن زنان حق رانندگی ندارند. روز سه شنبه در نیویورک عبدالله المعلمی نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل متحد اعلان کرد که جمعیت سعودی یک روز تاریخی را پشت سر کرد.
شاید این خبر برایتون جالب باشد که چند دقیقه پیش در عربستان سعودی امر شاه نشر شد که به زنان حق رانندگی فراهم می‌آورد. بالاخره ما می توانیم گوییم که جامعه سعودی چی مرد و چی زن یک مرحله تاریخی را از سر گذرانیدند.
طول 25 سال گذشته زنهای فعال سعودی برای دریافت حقوق رانندگی تلاش کردند. آنها صرف نظر از قانون منع ماشین رانی زنها نوارهایی را در شبکه‌های اجتماعی پخش می کردند.
ما در کوچه نجاح قرار داریم و من خواهرم رو به جای کارش میبرم. مدیر کرده ایستادیم. از این رو منتظر راننده نمونده خودمون در پای حل مشکل شدیم. من خوب ماشین میرانم و انشاءالله به هیچ کس خطر ایجاد نمیکنم.
ایالات متحده آمریکا از این اقدام عربستان سعودی استقبال کرد.
ببینید، این خبر همین چند لحظه پیش اعلام شد. به فکرم این یک روز خوش است. همزمان با چوربینی های دیگری که در اونجا پیاده می شوند، این یک پدیده خوشایند است.
در دوام 30 روز آینده در عربستان سعودی نهاد در سطح وزارت برای اجرای امر شاه سند تهیه می کند. به نوشته خبرگزاری های سعودی، امر ملک سلمان ماه ایونی سال 2018 به حکم اجرا می درآید. شورای علمای اسلامی عربستان از این فرمان پشتیبانی کرد و به هیچ تفصیلات گفت که حکم باید در چارچوب شریعت اسلامی تطبیق شود.
خبر دیگر هم درباره حق زن است، ولی حق زن در تاجیکستان. در کشور دادستانی در پاسخ به شکایت محبت دولت و یک ساکن ناحیه ولایت سغد گفته است تقاضای مقامات از او برای دست کشیدن از پوشیدن حجاب درست است. این ساکن ناحیه باباجان غفوروف به دادستانی شکایت برده است که ماموران میلیسه دو دفعه او را در کوچه دستگیر کردند و از او خواستند که از پوشیدن روسری دست بکشد، هرچند ماموران میلیسه این گونه حق را ندارند. دادستانی گفته است مقامات به تشویق فرهنگ و ارزش‌های ملی مشغول هستند و توصیه‌شان به زن غیر قانونی نیست. در کشور ماه آگوست قانون تنظیم را سخت‌تر کردند و در آن آمده است که مردم باید به لباس‌های ملی هم ارج بگذارند. مقامات تاجیکستان میگویند حجاب، ستر و دیگر لباس‌های اسلامی برای تاجیکستان برای تاجیکان بیگانه است. مقامات ازبکستان یکی از ادیبان دیگراندش را بعد بازگشت به وطن دستگیر کردند. نورالله آتاخانوف که دو سال در ترکیه بود، روزی 27 سپتامبر به تاشکند برگشت، ولی ماموران امنیتی در فرودگاه به دستانش زولانه زدند و او را بعدی بازگشت به اداره پلیس بردند. قبل از بازگشت او با سراج الدین اسلام همکاری ما از بخش ازبکی رادیو آزادی صحبت داشت و من نیز در صحبت که پیش از برنامه با سراج الدین داشتم نخست از او پرسیدم که آیا ادیب ترس نداشت که دستگیر می شود؟
یک روز پیش از آمدنشون به تاشکند با ایشون صحبت کردم و اتفاقا این سوال رو دادم، نمی ترسید به ازبکستان برگردید و در فرودگاه دستگیرتون کنن؟ گفت که من غیر از خداوند از چیزی نمی ترسم و توکل به خدا گفت. البته احتمال بازداشت شدنش با او معلوم بود، احتمال زیاد بود، ولی بالاخره تصمیم گرفت. سنش 63 ساله است، همسرش و اهل خانوادهش در تاشکند هستند و به نظر من تصمیم قاطعانه گرفته که برمیگردد و چیزی که در کدرش باشد اونا میبینند.
و بعدی بازداشتش در تاشکند آیا از سرنوشتی و خبری هست؟ خویشاوندانش گفتگو کردند؟
بله، من یک ساعت قبل با همسر نورالات خانوف، نگارات خانوف صحبت داشتم. اون کس در نزد یکی از بناهای پلیس شهر تاشکند با من صحبت کردن و گفتن که منتظر جواب پلیس هستند و پیش از اینجا آمدنم به ما خبر رسید که پلیس با آنها گفتند که باید ادوکات گیرن، حمایتگر گیرن و علیه او احتمال زیاد است که پرونده جنایی باز میکنند.
و با کدام اتهام حالا معلوم نیست؟
گویا پس از رفتنش به ترکیه خانه نورالا آتاخانوف را پلیس بازدید کرد و گویا نشره های غیر بگویم که نشره های اسلامی فسادی گویا که و اکستریمیستی را از خانهش پیدا کردند و در اساس اینها خواستند علیه او یک پرونده جنایی باز کنند. بالاخره این اساس شده که نورالله آتاخانوف تا محکمه احتمالاً در حبس میماند.
و در کتابش امروزها و یا روزهای ما او کدام جنبه های سیاسی و اجتماعی ازبکستان را تنقید کرد که سبب خشم حکومت شد؟
در این کتاب او سیاست کریموف از سر تا آخر انتقاد میکند، میگوید که سیاست کریموف علیه مردمی ازبک بود. این بار اول نوشت و این کتاب خیلی معروف شد.
و واقعا بازداشتی ادیبی شناخته و دیگرندش را میتواند به آبروی شوکت میرزیف لطمه بزند؟ چون او در یک سال اخیر خود را به حیث یک سیاست مداری تا حد آزاداندیش نشان داد.
بله بله، چون امروز من پیش از اینجا آمدنم با یکی از معروفترین ژورنالیست های ازبکستان صحبت کردم. ایشان گفتن که این سباتش علیه شوکت مرزیایف است. تحریب کاری البته به سیاست علیه سیاست امروزه شوکت مرزیایف می باشد. معلوم می شود که در ازبکستان نیروهای هستند که نمی خواهند سیاست امروزه شوکت مرزیایف را دستگیری کنند.
تشکر سراج الدین.
تشکر.
برمیگردیم به تاجیکستان. مقیم جان عبدالفتاح فجرنگار شناخته بعد از ماجرای نشر ویدیوی شهوانی از مقام رهبری تئاتر در سوغد برکنار شده است. امری برکناری را روزی 25 سپتامبر صادر کردند. در وزارت فرهنگ یک منبع به رادیو آزادی گفت مقیم جان عبدالفتاح بعد افشای کمبودی ها در تئاتری به نام پوشکین در شهر بوستان از مقامش سبکدار شد. پیشتر از این خودی حجبنگار گفت که نشر نواری شهوانی که گویا قهرمانش وی است یک کاری بدخواهان است.
باوری کامل دارم که دوستان عزیز من و من همه مخلصان حج و خنده که با همراهی من بودن البته میفهمند که این راستی گفت من نیستم و آنها با هر راه و با هر خیل عملهایشون یک فشار آوردن نسبت من همچون یک حجونگار و نمیدونم من یکان نفر پیش باشه گذاشته باشم نمیدونم.
مقیم جان با گروه خندین کمانش در سراسر تاجیکستان طرفدار زیاد دارد و دو سال پیش رهبری تئاتری روسی به نام پوشکین در بوستان تعیین شد. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی.org و در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرد دست هست کنون ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مونین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سباب نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونو.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار بیرون
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. وزیر دفاع آمریکا جیم متیس و دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ روز 27 سپتامبر با یک سفری غیر منتظره وارد کابل شدند. وزارت امور داخلی افغانستان گفت که چند ساعت پیش از ورود این دو مقام نظامی 6 موشک به منطقه نزدیک فرودگاه کابل پرتاب شد. مسئولیت این حمله را گروه تندرو دولت اسلامی بر دوش گرفت. جیم متیس و ینس استولتنبرگ در کابل با پرزیدنت اشرف غنی، سربازان آمریکا و گروه ناتو که ارتش افغانستان را تمرین می‌دهد ملاقات کردند. اشرف غنی در نشست مشترک مطبوعاتی روز چهارشنبه در کابل گفت:
از حمایت مستمر و دوامدار 39 کشور عضو ناتو که زیادترین تعداد قربانیان را برای تأمین امنیت و مبارزه در توریسم در کشور ما متقبل شدند تشکر می‌کنم، مخصوصا از قربانی های دوام داره ایالات متحده امریکا اظهار قدردانی و سپاس دارم.
گفته می شد موضوع اساسی صحبت ها استراتژی نوی امریکا در قبال افغانستان بود است که آن را ماهی گذشته رئیس جمهور دونالد ترامپ ارائه کرد. ضمن معرفی استراتژی نو، ترامپ پیشنهاد کرده بود که عملیات در افغانستان بدون ضرب العجل، یعنی تا رسیدن به پیروزی ادامه کند. دادگاه در نیم جزیره از سوی روسیه اشغال شده قریم علمی عمروف، یکی از رهبران تاتارهای قریم را در جدایی طلبی عیبدار و به 2 سال زندان محکوم کرد. این حکم را در غرب همچون دارای انگیزه های سیاسی انتقاد کردند. بر پایه حکم دادگاه شهر سیمفروپول که روزی 27 سپتامبر اعلان شد، علمی عمروف در مؤسسه اصلاحی کاری نگاه داشته می شود. علمی عمروف معاون رئیس مجلس تاتارهای قریم از منتقدان و مخالفان سرسخت الحاق نیم جزیره از سوی روسیه بود. او اینچنین در رابطه با تعقیب تاتارهای قریم از طرف مسکو صدا بلند میکرد. 3 صاحبکار آمریکایی با فاندهای سیاسی مربوط به پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ نزدیک به 2 میلیون دلار خیر کردند. این پولها در جریان مرکه انتخاباتی و بعد از انجام انتخابات انتقال یافتند. در این باره شبکه تلویزیونی ABC نیوز روز 27 سپتامبر خبر داد. با گفته شبکه، دادستان ویژه تحقیق دخالت روسیه به امور انتخابات سال گذشته آمریکا روبرت میولر این دلیل ها را تحقیق میکند. ABC نیوز میگه سنجش در رابطه با لیونارد بلواتنیک، سایمون کوکس و اندرو اینتراتر انجام میشود. همه آنها با گفته شبکه ABC با رهبر بنیاد سکولکاوی روسیه و رهبر شورای دایرکتورهای شرکت رنوو ویکتور وکسلبرگ رابطه دارند. این 3 تاجر پولها را به حساب حزب جمهوری خواه آمریکا در حال وارد کردند که پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات پرزیدنتی معلوم شده بود. تحقیق دخالت روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا جریان دارد. آوازخوان معروف حافظ مردمی تاجیکستان دوشنبه پلایف صبح 27 سپتامبر در شهر خاروغ در 67 سالگی از دنیا درگذشت. با گفته نزدیکانش دوشنبه پلایف از بیماری دل رنج می‌برد و چند سال پیش هم در بیمارستان ابن سینای پایتخت جراحی را پس از سر کرده است. این آوازخوان معروف سال 1950 هم در ناحیه شغنان به دنیا آمده و در شهر خاروغ مرکزی ولایت بدخشان زندگی می‌کرد. دادگاه در شهر اسلام آباد پاکستان وزیر مالیه این کشور اسحاق دار را در فساد عیبدار کرد. مفتشان آشکار نمودند که سرمایه او خیلی بزرگتر از مبلغ رسما اعلام کرده اش است. نماینده لیگ مسلمان های پاکستان نهاد حکمران در پاکستان به خبرنگاران گفت که وزیر مالیه اتهام را قطعی رد کرد. خود اسحاق دار از صحبت با خبرنگاران خودداری نمود. بر پایه قانون های پاکستان اسحاق دار تا زمانی ثابت شدن گناهش در مقام باقی میماند. و نورالله آتاخونوف نویسنده 63 ساله ازبک بعد از 2 سال فرار اختیاری روز 27 سپتامبر به تاشکند برگشت و پلیس ازبکستان او را در فرودگاه بازداشت نموده با زولانه به اداره پلیس برد. در این باره خبرگزاری رویترز با تکیه به همسری نویسنده گلنورا آتاخونوف خبر داد. پلیس سبب بازداشت را شرح نداده و به همسری نویسنده نیز اجازه صحبت نداده است. این نویسنده که سالهای اخیر در ترکیه استقامت میکرد پیش از پرواز استانبول به تاشکند گفت که با دعوت شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان به وطنش برمیگردد. میرزیایف چند پیش از همه ازبک های خارج دعوت کرد که به وطن خود برگردند. نورالله آتاخونوف 2 سال قبل به ترکیه رفته بود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
دوستانی کلی تاجیکستان علیه مقامات سه شرکتی که به انتقال شهروندان کشور برای کار به عربستان سعودی مشغول بودند پرونده جنایتی باز کرده است. به گفته مسئولان دوستانی کل، شرکت های جمال 2012، امکان 2015 و عبدالکریم ها شهروندان تاجیکستان را به عربستان سعودی انتقال داده، در موارد های آنها را به کارهای مجبوری جلب کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. دوستانی کلی تاجیکستان میگوید این شرکت ها در سال 2016 و نیمه اول سال جاری چندین تن از جمله دو زن را به عربستان سعودی به مهاجرت مهنتی سفر برنموده، در آنجا در منزل‌های استقامتی شهروندان عرب بیرون از بندهای در شرطنامه درج گردیده به کارهای مجبوری جلب کرده مزد معاششان را پرداخت نکردند. منبع میگوید فعلا پرونده جنایتی برای خرید و فروش آدمان با مقصد سوء استفاده کار یا خدمت رسانی مجبوری، غلامی یا رسم و عادت‌های به غلامی همشبه از جانب کارمندان شرکت‌های جمال 2012، امکان 2015 و عبدالکریم با ماده 130 قسم 2 کدکس جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. دوستانی کل در حال از آغاز پرونده‌های جنایتی نسبت این سه شرکتی به کار تأمین کنی خبر می‌دهد که در دو ماه گذشته حداقل دو زن تاجیک در تجربه تلخ خود هنگامی کار در عربستان سعودی بر رادیوی آزادی شکایت کردند. شکوه آنها از پایمال شدن حقوق، ساعت‌های طولانی کار و حق کمی زحمت و گاه لتکوب و خشونت دیده نشان بود. در حال حاضر مسئولین سه شرکتی که دادستانی کل نسبتشان پرونده باز کرده است برای ما دسترس نیستند، اما چند هفته قبل یک مسئول شرکت عبدالکریم در صحبت بر رادیوی آزادی ادعاها درباره به کارهای مجبوری جلب کردن شهروندان تاجیکستان در سعودی را رد کرده بود. این هم صحبت ما که خود را لطفی حاجی بیبی معرفی کرده بود، گفت شوهر او شرکت عبدالکریم را تأسیس داده، تنها 3 ماه فعالیت کرد و ماه ینوری سال روان فعالیت آنها و دو شرکتی به این مانند بر هم خورد. با گفته این هم صحبت ما، شوهرش استادی زبان عربی بود و او پیش از فرستادن زنان به سعودی با آنها درس میداد تا در این کشور چگونه رفتار کنند. این هم صحبت ما میگوید
همین وای کرد درس دادن نمود درس چی سول میرای چیه خیلی باید بفهمیدم آدم چه خیلی خونه چه خیلی سوست این تاولیه داشت کور نزد آدم ها میرفتن میمودن از اون جمله من خودم رفتم جا کور کردگیم یکمین آدم هایی که همین راه حق شدن رفتن کور کردن اما گفتی گپو نظام مهاجرت مهنتی را بفهمیم چه خیلی کوره گفته این هم نمود مودم رفتیم کور کردیم خیلی الحمدلله اینا من خودم میدونی که اوزش چه شرایط ممکنه.
اما خانم لطفیه تصدیق میکند که در صحبت‌هایش پیش از سفر با زنان تاجیک میگفتند که به اجازه صاحب خانه عرب حق بیرون شدن از خانه و رفتن به مکان دیگر را ندارند. این هم صحبت ما بدرشکی زنان عرب را مشکل اصلی برای زنان تاجیک عنوان کرد، چون به گفته او زنان عرب از حسیات رشک به زنان تاجیک در منزل‌هایشان روی خوش نمی‌دادند.
یگون ادم اگر نمی‌فرستونیم نه گفتی که با بسکریم اما ادمای فرستوندگی که مسئول روی کردگی بدیم یک قسمش گردنده محمدی 26 کس روی کردگی بدیم 13 کس گردنده آوردیم 13 کسش ماشاءالله کور کردیم سودان عزیاد خیش تاوری خودم کور کردیم هر مو فرستونده سودان هچ کردن یگون کم بودی ندارم رایو.
با قبل این هم صحبتی ما در عربستان سعودی شرکت های بزرگی بودند که شهروندان کشورهای دیگر از جمله سنگاپور و اندونزی را برای کار به سعودی می آوردند. مسئله فرستادن زنهای تاجیک برای کار به عربستان سعودی در سال 2008 زمان انتقال نخستین گروه مهاجران مهنتی به این کشور پیدا شد. آن زمان نمایندگان روحانیان رسمی و احزاب سیاسی فرستادن زنها برای کار به کشورهای عربی را که بسیار زنی رایج است یک کار ننگاور خوانده بودند. انور بابایف یک سابقه دار مسائل مهاجرت گفت در سال 2008 عربستان سعودی از وزارت مهنت تاجیکستان درخواست کرده بود تا به این کشور 300 راننده و 200 زن تا 25 ساله را برای انجام کارهای خانه فرستاد. با گفته ای وی این درخواست شکرجان ظهروف وزیر آن وقته مهنت را به خشم آورد. آن زمان دولت تاجیکستان برای بازگرداندن زنهای تاجیک از کشورهای خارجی کمیسیه مخصوص تأسیس کرده و توسط این کمیسیه 18 زن را از امارات متحده عرب به دوشنبه آورده بود. مقامات گفتند که برخی از این زنها قربانی بازار فحشا شدند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
azadi.skype.
مقامات تاجیکستان بعضی از سازمان‌های مستقل از جمله مولتیکید و تی ام اینترنشنال را از حق انتقال جوانان برای تحصیل در خارج محروم کرده و سازمان سکورپروپو را بسته است. مسئولان وزارت معارف گفتند که این سازمان‌ها بدون مشورت به انتقال جوانان به دانشگاه‌های خارجی مشغول بودند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من سروینوز روحلو می‌شنوید. علی داد رسول‌زاده رئیس خدمات دولتی نظارت در ساحه معارف وزارت معارف روز 27 سپتامبر به رادیو آزادی گفت پس از آگاهی آنها بعضی سازمان‌ها کوریاشون رو تغییر دادن.
سبب گمون فعالیت تعلیمیش طبق قانون گذاری نبود، ما اون فعالیت تعلیمیش هم من کردیم، دیگر فعالیتی در ما کار نداریم. تو همون حدیث را معلقه من کردگی بودیم، آگاهی هم دادگی بودیم، بلد چون در همین سمت باز داشتیم اونو با خود سرانه باز همین های همین فعالیت شدن. در مجموع همین مسئله فیز شدن شهروندان جمهوری تاجیکستان من کرده شد. بغیر ملتکیدن یا چند در همین جدی میمیوی دیگر و مرکزهای تعلیمی دیگر همین فعالیت خطی سر و کار داشتن، اونو هم وابسته با این مسئله آگاهانده شدن، فعالیتشون در همین سمت باز داشتن، یعنی وزیرش نیست.
مقامات در شرح قطع فعالیت این مرکز ها گفتند حالا وزارت معارف برای تحصیل جوانان در خارج به ده ها کشور و دانشگاه های جهان قرارداد دارد و داوطلبان می توانند از این طریق تحصیل را ادامه دهند. این در حالی است که هر سال مرکزهای آموزشی در برابر برنامه های دولتی برای جوانان امکانات های وسیع تحصیل در دانشگاه های خارجی را فراهم می آوردند. هر سال دو دفعه در سراسر کشور نمایشگاه های تحصیل در خارج برگزار می گردد که در آن ده ها طرح برای تحصیل جوانان در دانشگاه های بانفوذ دنیا پیشنهاد می شدند. با توجه به میل زیاد جوانان تاجیک برای تحصیل در خارج، سالهای اخیر تعداد سازمان و مرکزهایی که این امکانات را برای جوانان پیشنهاد می کردند نیز افزوده بود. یکی از این شرکت ها تی ام اینترنشنال بود که با تشکیل نمایشگاه ویژه لایحه های خود را برای تحصیل در دانشگاه های مالایزیا معرفی می کرد. این مرکز هم اخیراً با دستور وزارت معارف از حق انتقال جوانان به خارج محروم ماند. بلال یک مسئول این شرکت روز 27 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تصدیق کرد و گفت
انگلیسی، روسی، نمیسی، خیتایی تحصیل در خارج من بله. دیگر فعالیت همون رفته
است. قطعی فعالیت چونین سازمان ها رو برخی از تحلیلگران یک نو مونوپولیا یا از خود کردن بازار تحصیل در خارج میدانند. اقتصاد شناس علی اکبری سعید گفت
یعنی بازار آموزش و تحصیلات از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان از طبیعت خودش در آورده شده است و آنها میخواهند به این واسطه صدیروی آن جوانان و داوطلبان دانشجو شوند که در خارج تحصیل میکنند. هر یک دانشجو و داوطلبی که میخواست در خارج کشور تحصیل کند $400 یا $500 مبلغ صرف میکرد برای درست کردن آن حجات و سندهایی که برای تحصیل در خارج برای وی لازم است. وزارت معارف اکنون میخواهد این مبلغ را زیر نظارت خود بگیرد و شاید این یک نمون مونوپولی هم در فضای گرفتن آموزش به حساب رود.
با تاکید این اقتصادشناس تعداد معین کوتاهایی که برای تحصیل از سوی کشورهای دیگر جدا میشوند نمیتواند همه داوطلبان تحصیل در کشورهای خارج را فرا بگیرد. با گفته او برای دریافت کوتاهای رسمی هم اساسا آنهای مشرف میشوند که والدینشان صاحب مقامهای بلندند و گپشان میگذرد. سازمان مولتیکید هم که برنامههای آموزشی داشت و تحصیل داوطلبان تاجیک را در بیرون از کشور فراهم میکرد یکی از مرکزهای معروف میان جوانان بود. از روی این برنامه سالانه دهها جوانی تاجیک برای تحصیل به مکتب و دانشگاههای خارج میرفت. اما اسم این سازمان ماه اپریل امسال در پی آن رسانه‌ای شد که وزارت معارف برای برگزاری نمایشگاه به مسئولین آن اجازت نداد. آن زمان پلیس از برگزاری نمایشگاه تحصیل در خارج در دوشنبه جلوگیری کرد و داوطلبان و مهمانان را پراکنده نمود. بعدی آن وزارت معارف و علم تاجیکستان از اقدام خود در امر پراکنده کردن نمایشگاه سازمان معرفتی مولتیکید در دوشنبه حمایت کرد و گفت که این معرکه را مؤسسانش بدون اجازت می‌خواستند برگزار کنند. طبق اطلاع رسمی اخیر در حال حاضر در کشورهای دیگر بیش از 10,000 دانشجوی تاجیک تحصیل می‌کنند که 60% آنها در دانشگاه‌های روسیه بودند. سروینوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
Май барфу бодон казачок туфлиом буруб да дурони насфиом мегардам ба шар дихтаро рагаб дуда марда куда даст дуда гайу рагам дуда тучик ва чаб мунда сардохти чорки жарат даватани ё гариби мешноси бахара дихтара куда ус se na que didi huligana mora dilo monso paru soy monagana manda me tarse maisha molisah barui que moshine pescaram na gostereza yo que barui que sari madura toki me puxo um castum brugazo cadi grasovki manda me tarse majoi torik barui que telefonam torres dora panari na dorum bubu vakti naduri yo que vakti dori hich vakt nagu ki naduri زندگی را دوست می دارم وقتی دارم و ندارم زندگی را دوست می دارم وقتی دارم زندگی را دوست می دارم وقتی دارم و ندارم زندگی را دوست می دارم وقتی دارم منم به ترسم که یک روزی روشن ای همه آدمی بوی ترین میشن منم به ترسم که یک روزی روشن ای همه آدمی بوی ترین هم میشن میخندم وقتی دارم میخندم وقتی ندارم وقتی سوم دارم خنده خندوش با منه وقتی به سوم خندی میگم پد به منه ای توجی که سونیو همه دست سلوم بسا تا خولیگن و مگنه تو جورنالیستو توجی توجی دایوردم شوا شبم یک جو اوری اوری امو یک میلت توجی که مو من نمی ترسم ای گپی مردم بروی که زندگی دارم چی خیل خیده میخوام قدی برو درم و قدی مخلصم بردارم نومی توجی کمو در جمو زندگی را دوست می دارم وقتی دارم و ندارم زندگی را دوست می دارم وقتی دارم
حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز سه شنبه 26 سپتامبر به مقام های اقلیمی کردستان این کشور 72 ساعت مهلت داد تا نظارت فرودگاه های این منطقه را به دولت مرکزی عراق واگذار کنند. چون و چرا این قضیه را از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نخست وزیر عراق حیدر العبادی در نشست خبری گفته است دولتش هم پروازهای بین المللی به کردستان عراق و یا به خارج از آن را در این سه روز ممنوع خواهد کرد تا فرودگاه های واقع در اقلیم کردستان عراق تحت کنترل حکومت مرکزی قرار گیرند. با گزارش خبرگزاری رویترز او همچنین گفته است که در صورتی در اختیار حکومت مرکزی قرار ندادن فرودگاه های اقلیم کردستان عراق، بغداد از کشورهای همسایه خواهد خواست تا مرزهای خود را با این منطقه ببندند. دو فرودگاه شهر اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان فعال هستند و به طور معمول شرکت های هوایی از آلمان، اردن و ترکیه به این فرودگاه ها پروازها انجام می دهند. ایران نیز تا روز یکشنبه که مرزهای هوایی خود را برای اقلیم کردستان بست، پروازهای به این منطقه انجام می داد. نخست وزیر عراق که یک روز پس از همه پرسی استقلال کردستان سخن می گفت، دوباره هر گونه مذاکره بر اساس نتیجه های همه پرسی در این منطقه را رد کرد. نخست وزیر عراق گفته است که حکومتش طبق قانون اساسی عمل می کند و نتیجه های این نظرپرسی را قبول ندارد. در همین حال مسعود باریزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز سه‌شنبه از بغداد خواست تا درها را برای مذاکرات جدی بگشاید. با گزارش خبرگزاری ها آقای باریزانی همچنین از جهان خواست و آرزوی میلیون ها تن از مردم که در همه پرسی استقلال رای دادن احترام بگذارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از برگزاری این رای پرسی اظهار تأسف کرد و آن را یک اشتباه خواند. آقای اردوغان گفت
اگر به طور آشکارا بگویم ما تا آخرین لحظه انتظار نداشتیم که این منطقه کردنشین عراق به چنین خطر راه می دهد و رفرندوم برگزار می کند. معلوم شد که ما اشتباه کردیم. قرار نظرخواهی که بدون مشورت قبول شد در حالی که رابطه های ما در سطح بسیار بلند قرار دارند. این یک خیانت است.
ایران، ترکیه، سوریه، سه همسایه عراق با این همه پرسی مخالفت کردند. آمریکا و سازمان ملل متحد نیز از مقام های اقلیم کردستان عراق خواسته بودند تا همه پرسی را برگزار نکنند. مسعود باریزانی همچنین گفته است که اقلیم کردستان عراق پس از این همه پرسی وارد مرحله نوی شده است و عین زمان از حکومت مرکزی عراق خواست تا از تهدید کردهای این کشور دست بردارد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. موسیقی حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
شماری باشندگان روززبان قرغان‌تپه که روز دوشنبه 25 سپتامبر با تماشای رقص‌های استینی هنرمندان انسامبل دولتی اکادمی رقصی علنی روسیه آمدند به شماری انگشتان دو دسته برابر بود. گروه رقمی علن در چهارچوب روزهای فرهنگی روسیه در تاجیکستان با ولایت ختنان سفر کردند. من آرزوی کریم از این چهارابینی تفصیلات بیشتر می‌دهم. هیئت مهمانان روسیه در مرکز شهر قرغان تپه ولایت ختلان را علیان یک خواننده روس زبان با نان و نمک استقبال کرد.
تاجیکستان приветствую тебя. نیگاورشین کیپیدالی приветствую тебя.
علیان میگوید که روس‌ها در شهر قرغان تپه خیلی کم ماندند ولی گسترش روابط دوستانه تاجیکستان و روسیه آنها را خوشحال می‌کند. در چهارچوب روزهای فرهنگی روسیه در تاجیکستان که در شهر قرغان تپه برگزار شد، در قطار اولی تالار تئاتر موسیقی مسکوی به نام عطا محمدجانوف جوانان حدود 10 تن از روس‌زبان‌ها نشسته بودند. مخبیرت خدیرزاده معاون رئیس ولایت ختلان در آغاز این چهارابینی گفت در روابط تاجیکستان و روسیه مناسبت‌های فرهنگی نقش مهمی دارند.
در کشورمان همه شرایط ها برای حفظ فرهنگ و زبان روزبان ها فراهم آورده شده است. در قانون ها حقوق آنها کفالت داده می شود. فرهنگ و زبان اقلیت ها خصوصا روس ها حفظ شده است.
با گفته مخبیرت خدیرزاده در ولایت ختنان جمعیت روزبان ها با حفظ زبان و فرهنگ روس ها سهمی بارزی دارند. روسلان ت دیور رهبری انسامبل دولتی اکادمی رقصی علنی روسیه که در این مراسم جامعه زردوزی و تاقی تاجیکی هدیه گرفت میگوید از مهمان نوازی ساکنان تاجیکستان در چند روز اخیر در حیرت مانده است.
خیلی استقبال خوب بود از رهبریت ولایت و پرزیدنتتان قناعتمند هستیم. رقص های جنوبی روسیه اوستینی رو به نمایش گذاشتیم که فکر میکنم خوب پذیرفتند. راستی میخواهم برای چند روزی دیگر در تاجیکستان بمانم چون خیلی مهمان نوازی خوب بود. ما را مثل پرزیدنت پیشواز گرفتند که از این بسیار خرسندیم.
روس زبان ها که یک زمان بعدی ازبک ها از اقلیت های بزرگ ولایت ختنان به شمار می رفتند اول های سال 1990 به وطن بابایی خود روسیه کوچ بستند. حالا آمار رسمی تعداد روس زبان ها در کلانترین ولایت کشور ختنان کمی بیشتر از 3000 نفر میگویند. این هم در حالی که به اطلاع مسئولان اداره آمار ولایت ختلان در زمان شوروی 17% اهالی ولایت را روس‌ها تشکیل می‌دادند. روسیه در منطقه که با افغانستان مرز طولانی دارد یک بخش بزرگترین پایگاه نظامی خود را جاری کرده است و آن را کفالت امنیت کشورهای آسیا میانه مخصوصا تاجیکستان می شمارد. اما اکثرا در تاجیکستان می گویند که این نیرو قبل از همه ابزار حمایه منفیت های گئوپالیتیکی روسیه است. تعداد نظامیان روس در خاک تاجیکستان 7000 نفر گفته می شوند. در چهارابینی فرهنگی روس ها در شهر قرغان تپه نظامیان روس شرکت نداشتند. تحلیلگران میگویند که برگزاری روزهای فرهنگی روسیه در تاجیکستان خصوصا در ولایت ختلان اهمیت دارد، زیرا تقریبات فرهنگیان میتواند برخورد نامناسب پلیس و بعضی گروههای ملتگران نسبت به مهاجران را کمی دیگر کند. حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه کار میکنند و رزق آیله های خدا در بدترین شرایط بود و باش تأمین میکنند. برای نمونه در 9 ماه سال جاری از این ولایت به روسیه بیش از 137000 نفر به مهاجرت رفتند که دست کم 16000 آنها زنان بودند. اما در مقابل در مدت یک سال اخیر از روسیه به ولایت ختلان 271 تابوت مهاجران تاجیک آورده شده است که برخی بیماری فوتیدند، برخی در صدمه های ساختمانی جان باختند و برخی هم کشته شدند.
اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از خم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود. همو شبها همو کابل برایم نصف یالم بود، تو بودی در کنار من، دلم جم بود دلم جم بود. دانه دانه باران می بارید، سوی باقی بالا می رفتم، یاری ما تماشای مردم در کنار دریا می رفتم. شکاره را شکارش بود کسی مستانم ای میزد در بامی خانم ای میزد کسی از بابت دنیا نمی ترسید نرای میزد اگر شبها شبی الدا اگر روزها پر از خم بود قناعت بود و صبری بود اگر بسیار اگر کم بود همو شبها همو کابل برایم نصف یالم بود تو بودی در کنار من دلم جم بود دلم جم بود دانه دانه باران می بارید سوی باقی بالا می رفتیم یاری ما تماشای مردم در کنار دریا می رفتیم چشمه خسته خوابه بود با جامی تشنه آبه بود با شهری عشق و عیاری تعریف با حسابه بود جدایی خواب را دزدید زلالی آب را دزدید از آن شبهای مهتابی کسه مهتاب را دزدید اگر شبها شبی الدا اگر روزها پر از خم بود قناعت بود و صبری بود اگر بسیار اگر کم بود همو شبها همو کابل برایم نصف یالم بود تو بودی در کنار من دلم جم بود دلم جم بود دانه دانه باران می بارید سوی باقی بالا می رفتم یاری ما تماشای مردم در کنار دریا می رفتم دانه دانه باران می بارید سوی باقی بالا می رفتم یاری ما تماشای مردم در کنار دریا می رفتم
ورزشکاران تاجیک در بازی های پنجمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در ترکمنستان باز 6 مدال به دست آوردند. همین طریق شماره عمومی مدال های دسته منتخب تاجیکستان در این بازی ها به 51 رسید. در این باره من نرزالهی لطیف گزارش می دهم. ورزشکاران تاجیک در بازی های پنجمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در پایتخت ترکمنستان شهری اشق‌آباد در روز 11 مسابقات 26 سپتامبر 3 مدال نقره و 3 نشانی برنجی گرفتند. فرهاد رسولوف و زهرا خولوا در مسابقه کیک بوکسینگ، ظفر علیم‌شویف در سبقت سمبوی ورزشی با مدال های نقره سرفراز گشتند. اینچنین نازیم جان آخیرف در رقابت ها آید به سمبوی ورزشی، سهراب عبدالحیف و میرزا امین سفرف در سبقت گوشتی یونانی و رومی با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. زهرا خولوا برنده مدال نقره بازی های پنجمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی اولین بانوی تاجیک است که در نمود کیک بوکسینگ به عنوان قهرمانی آسیا مشرف شده است. و از ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
سال گذشته که من باز چمپیونی آسیا شدم در فینال، یعنی با دولت مکاو برآمد کرده بودم، من رو بریده بودم، یعنی من سزاروی یکم گشتم، یعنی پرچمی تشتان برداشتم.
به این ترتیب ورزشکاران تاجیک در 11 روزی بازی های پنجمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در اشق‌آباد همگی 51 مدال، 3 نشانی طلا، 14 مدال نقره و 34 نشانی برنجی گرفتند. منتخب تاجیکستان در حساب عمومی دسته‌ای در بین 36 دسته‌ای که با مدال های بازی ها مکافاتانیده شده است در جای 17 قرار دارد. در این بازی ها میزبانان ورزشکاران ترکمن پیش صفی را از دست ندادند. منتخب ترکمنستان در 11 روزی بازی ها همگی 244 مدال من جمله 89 نشانی طلا به دست آورده است. چین با کسب 93 مدال از آن جمله 40 نشانی طلا جای دوم و ایران با کسب 116 مدال من جمله 35 نشانی طلا جای سوم را صاحب شدند. بازی های پنجمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در اشق‌آباد که با شرکت ورزشکاران 62 کشور آسیا و اقیانوس برگزار شد شب 27 سپتامبر با یک مراسم پرشکوه به پایان می‌رسد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. اخیراً مهاجران کاری تاجیک در مرکز تجارتی لوبلینوی شهر مسکو مورد لاتوکوب قرار گرفته، برخی از آنها از جای کاری خود محروم شدند. اما به اعتقاد رحمان اولماسوف، استاد دانشگاه مشترک تاجیکستان و روسیه، حالا نسل سیومی مهاجران تاجیک روسیه را اساساً با عنوان ترامپلین برای مهاجرت به کشورهای غربی استفاده میکنند و این همچنین میگوید که طبق آمار همپرسی سال 2011 در روسیه 1,800,000 تاجیکان مقام شهروندی گرفتند و در فهرست خلقیت های این کشور در جای 29 قرار دارند. در صحبتی که با رحمان اولماسوف داشتم نخست از وی پرسیدم که روندهای اخیر در مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به روسیه را چگونه ارزیابی میکند.
عصر 21 این عصر مهاجرت است. عصر است که مهاجرت نه تنها به تاجیکستان دخل دارد، به تمام دولت های دنیا دخل دارد، چون که پرابلم گلوبالیزاسیا مردم رو وادار میکند که از یک جو به دیگر جو، از یک دولت به دیگر دولت رود، جای کار دریافت کند و اون کاری که به خودش معقول است. اسامبلی کل اون هم از طرف پریزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان باری اول مسئله مهاجرت در برآمد خود قید کردن و قید کردن که حقوق مهاجران رو کل امنیت در بررسی کند و همین مسئله در برآمد پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ نیز قید کرده شد. یعنی این معنی چی رو دارد؟ یعنی این معنی اون رو دارد که دولت های بزرگ عموما دولت ها آماده هستند که مسئله مهاجرت رو محاکمه کنند. با این مقصد سال 2018 رهبران دولت های جهان مسئله مهاجرت و گریزه ها رو در محور امنیتی سازمان ملل محاکمه میکنند. اکنون میویم بر سری سوال شما که چهل پرابلم ها در نزد مهاجران ما هست.
در رابطه با حادثه اخیر در نزد مرکز تجارتی لوبلینو در مسکو که مهاجران تاجیک لاتوکوب شدند اعتراض کردند.
مقصد در سر آن است که حضر مهاجران سالهای 2017 از مهاجرانی که اول 2000 بودند فرق آنها از زمین عثمان است. پیشتر مردم ما وقتی که مهاجرت شدند، وقتی که گریزه شدند بعد از سال جنگ گرجدنی، اونها یک مقصد داشتند که بی خطری بود و یک پار یوبان یک بردنان خودشون رو یوبان. اکنون که نسل دیوم و نسل سیوم مهاجران تاجیک پیدا شد، اونها نسبت به نسل اول و نسبت به نسل دیوم تماما فرق میکنند. یعنی جهان بینی اونها، رفتار اونها، کردار اونها تماما دیگر است. یعنی تاجیکانی که در اینجا اونجا هستند، اونها امکانیتی کار کردن دارند، اونها زبان روسی رو خوب میدونند و مقصدهای نیک دارند و در اونجا حتی از باغچه سر کرده تا مکتب عالی اونها رقابت رو میبینند. اونها میبینند که در مبارزه، در حتی در باغچه اگر یک تاجیک باشد او باید که خوب خوند، خوب رفتار کند، کردار کند. این هم در مکتب، هم در باغچه، هم در مکتب و هم در مکتب های عالی. یعنی آنها ابتوب یافته استودن در شرایطی تماما دیگر و نسل آینده که پیدا میشد آنها همچون روسیه رو همچون ترامپلین استفاده برده امکانیت پیدا میکنه که با دولت های اروپا، شتات های متحده آمریکا، انگلی و دیگر جا کار کنند.
دکتر علم های اقتصادی، پروفسور دانشگاه مشترکی سلاوینی تاجیکستان و روسیه رحمان اولماسوف 64 سال داشت تا وقت های اخیر در وظیفه معاونی رکتور این دانشگاه ایفای وظیفه میکرد، اما اخیرا رحمان اولماسوف به وظیفه رهبری مرکز اطلاعاتی این دانشگاه گذرانیده شده است. پژوهش های علمی رحمان اولماسوف اساسا به موضوع مهاجرت مهنتی شهروندان تاجیکستان به خارج کشور بخشیده شده است و مؤلف چند رساله های علمی درباره مهاجرت کاری میباشد که جنگ شهروندی و مهاجرت مهاجرت خارجی، مهنتی در تاجیکستان، جهانی شوی و مهاجرت اجباری اهالی، مهاجرت و بازار کار در روسیه و تاجیکستان از جمله اثرهای نوشته این دانشمند می باشند. موضوع پژوهش های رحمان الماسوف مختلفند، از سیاست جهانی، تاریخ رابطه های بین المللی، جهانی شوی، روابط دیپلماتی و فلسفه تا آموزش روندهای همگرایی بین المللی هستند.
یعنی با این ترتیب با عقیده شما نسل چهارمی مهاجران کره تاجیک اصلا وجود نخواهد داشت؟
نه، اونو من گفتم، ما نمیتوانیم که وجود نخواهد داشت، لیکن مهاجرت رو ما بسته نمیتوانیم، محکم کرده نمیتوانیم. اگر در گرد تاجیکستان دیوار چین سازی ما مردم میروند و هر یک امروز زیویه بینید، زیویه یا که پدر مادر این خواهش دارن که فرزندان اونو یا که در روسیه کار کنن یا که در اروپا کار کنن یا که در امریکا کار کنن. یعنی منتالیتیت مردم تاجیک نسبت 20-30 سال پیش تماما دیگر شد. از دختای نظری اون که موجود شده اینو که وای میرد دور میشه دیگر خیلی، این از باید رفت.
ولی چرا پس در خود روسیه مناسبت نسبت مهاجران تاجیک به خصوص چندان خوشایند نیست و حادثه اخیر در شهر مسکو ثابت کرد که هنوز هم مهاجران مهنتی تاجیک تحت فشار قرار دارند؟
برای چی همین مسئله روی میدهد در روسیه؟ مسئله در آن است که بسیار سیاستمداران، بسیار مردمانی که ملتگران در باره آینده روسیه فکر نکرده استودن. از روی معلومات های اون در 2002 اهالی روسیه قریب 95-98 میلیون میرسد. یعنی حاضر اگر 145 میلیون باشد بعد از 80 سال قریب دو برابر کم میشد اهالی. یعنی این چی معنی دارد؟ این معنی اون رو دارد که در مساحتی که روسیه اشغال میکند کار کردن، دولت رو ترقی دادن و یکی از دولت های پرقدرت شدن امکانیت ندارد، چون که حاضر میتواند تنها مهاجران، مهاجرت مهاجران به ترقیات اقتصادیات روسیه یاردن کنند. در روسیه علمانی هستند که به همین مسئله دقت جدی میدهند، میفهمونند، ولی متاسفانه بسیار علمانی که در اصلاحی دموگرافیا، اصلاحی مهاجرت دور هستند، این رو درک نکرده استودن.
یعنی ما میتونیم حالا حتی به حدس و گمان کنیم که تا 50-60 سال دیگر قلمرو روسیه اصلا به آدم میمونه؟
حاضر از روی معلومات های رسمی در روسیه 19,000 دیهات هایی هست که در اون یکان آدم زندگی نمی کنند. بغیر از این در روسیه از 7-8,000 دیهات است که در اونجا همگی 5 یا که 6 نفر آدم زندگی میکنند، حتی اونها نفقه خور هستند. این چی معنی دارد؟ این معنی اون رو دارد که روسیه در چخوری بسیار وزنین دموگرافی گرفتار است، ولی این رو نه سیاستمداران نه مردم درک کرده نتوانسته شدند.
پس من وقت هم شهروندان تاجیکستان در جستجوی جای کار باز هم عزم روسیه میشن؟
نه، حضر وقتی میآید که از شهرهای بزرگ روسیه، گوبرنیوی بزرگ روسیه به تاجیکستان میآید، ازبکستان میآید، قرقیزستان میآید، خانه به خانه مردم رو جلب میکنند تا که اونها رفته کار کنند.
یک نوع افسانه می نمید؟
نه، افسانه نیست، این همین طور است. پول دارید، کارخانه دارید، آدم ندارید، این کارخانه چی بدر کار؟ زمینی کلان دارید، آدم نیست، این چی بدر کار؟ کی با لازم؟ هیچ کی با لازم نیست. برای منم حضر وقت میکن، حتی دور نیست، حتی 5 سال، 10 سال بعد همین از تمام روسیه می بیاند کارخانه بزرگش که اومدم با کار کرد همینجا به میدیان اونها رو در همین خودی تاجیکستان کسب میاموزن، همروی خودشون با سمالیت ها گروه میبرن این مردمی ما رو. من حاضر هر سال زیاد از 60 مکتب های اولی روسیه با تاجیکستان میاین دانشجو جمع کرده استودن. 60 مکتب های اولی برای چه روسیه با ما کوتا داد برای بودجه خوندن؟ برای که در مکتب های اولی جوانانی که داخل شدن میخوان شماره اونها نمیرسد. اگر حوزه مرمی در 2017 سال 100% مکتب تمام کنن و 100% با مکتب های اولی داخل شدن، قریب 30-35% جو در مکتب های اولی خالی موند و اونها مجبور شده ایستادن که از حسابی مردم جوانانی اصوی مرکزی دانشجو جلب کنن. اگر مکتب های اولی به دانشجو نباشد محکم کردن در دانشجو رو دانشگاه ها رو پگو همین میشه در خوجی پشلو. من شاهید هستم که از ولایت های تنبوف تومین میبین بگن که تو 100,000 گیکتر زمین با شما میتیه بیایتون گیریتون 100,000 برای ما 100,000 میدونی چقدر این
یک ولایت هستی. فکر نمیکنید که مقامات تاجیکستان هم باید منبر با مقامات روسیه در مورد حل مشکلهای مهاجران کاری از همین نظر مناسبت کنند؟
ما برای چه همین مسئله رو در مطبوعات یا که رسمان حل خود رو پیشنهاد نمیکنیم؟ چون که حضر مهاجره بیشتر زاهی سیاسی گرفتگی، یعنی حضر ما امکانیت نداریم که همین مسئله رو در سطح بلند برداریم، چون که وقتی که مهاجره رنگ سیاسی گرفت این با مناسبت های ما خلال میرساند، ولی وقتش میدوید کمتر وقت که اومد اونها خودشون مجبور بشن که ما با مهاجرت احمد جدی دیم. من برای شما مثال میبرم، نبینید در راهبری یکاترینا دویوم 3 اوکاز قبول کرد. اوکازش مقصدش چی بود؟ از بخورو جلب نمودن مردم با سیبیر تومین همون طرف ها با هر یک شخصی که از بخورو میرفت 25 روبل جدا میکردن. مقصد یکاترینا دویوم مقصد مونده بود که مردم بیایند و همون جا رو آباد کنند. و تو حالا در تومین هست جاها هست که با نامی بخارسک سلابده میگن، همون جا برای اونها مچید تشکیل کردن، برای اونها روزنامه تشکیل کردن، برای اونها نتاریف تشکیل کردن، مکتب تشکیل کردن و اونها رو به آرمی دعوت نمیکردن. فقط مقصد همین که همونجا مونن زندگی کنن عبود کنن. یعنی عذر خواهید نخواهید روسیه به دور یکاترینا دو بار میگردد و به او امکانیت میدهد که مردمی که در اونجا جوی قوه کوری هست اومده کار کنن. اگر که ما کار نکنیم خطایی ها میبیاد کار میکنن هر کس چی به روسیه. ما مقصد های گیوپولیتیکی نداریم، ما رفت کار میکنیم. فرانسه در افریقا کالونی های زیاد داشت و فرانسه هر سال برای تشویق زبان فرانسوزی از 2 تا 8 میلیارد دلار جدا میکند. روسیه باشد همه که تا 4 میلیون دلار. حاضر در روسیه تنها 2 یا 3 ریگیون هایی هست که تاجیک در آنجا نیست، در دیگر تر تمام ریگیون های روسیه توجیک است. اما چکورت کسا کرده تو کالینینگراد و این طرف ولادیواستوک و شماره توجیکوی که شهروندی گرفتن زیاد شده استاده است سال تا سال و این با زیاد میشد. چون که اگر مثلا در اونجا 400,000 باشد هر سال اگر یک نفری خیشش رو دعوت کنن این 800,000 میشد 800,000 میشد، یعنی شماره توجیکو زیاد میشد.
من بعد ما توجیکو رو میتونم در روسیه جستجو کنیم؟
حتما.
ولی خود تاجیکستان در این صورت آیا ضرر نمیبیند؟ اقتصادش، فرهنگش
در زمانی گلوبالی خواهید نخواهید من باز تکرار میکنم که حرکت رفت و آمد زیاد میشود و مهاجرانی که میروند آنها حتما به وطن خود کمک میرسونند.
با سپاس از رحمان المصف، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، یکایک شما را به امان خداوند بزرگ میسپارم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.
بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما تو نمانه دی زمانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما تو نمانه دی زمانه. با خو جنگی با کلاب یا با درباز سواری اصل نازی یا با پرواز. بگو با که تو هستی مرمی راست دیاری من ملی آن منزلی ایش. سراغت گشتم خانه به خانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما تو نمانه دی زمانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه.
درود بر شما. اخبار امروز چهارشنبه 27 سپتامبر را مستقیما از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم میکنیم. امروز در برنامه: در تاجیکستان تدابیر امنیتی را تقویت بخشیدند و میگویند هدف پیشگیری از هر گونه خرابکاری و عملهای تروریستی احتمالی است. تاجیکان مقیم روسیه به پناهجویان روهینجا در بنگلادش کمک‌های بشری تقسیم کردند و میگویند کمک به مردم محتاج را ادامه می‌دهند.
اصلی همین مقصد بود، یکم مقصد اساسی کمک به مردم روهینجا، دوم مقصد همین بود که چشم برادرامون امروز روشن کنه که ما الحمدلله بهترین زندگی را داریم.
در عربستان سعودی زنان بعد از 10 سالها صاحب حق می شوند که زنان دیگر در تمام دنیا داشتند و زنان عرب حق رانندگی می دهند.
شاید این خبر برایتون جالب باشد که چند دقیقه پیش در عربستان سعودی امر شاه نشر شد که به زنان حق رانندگی فراهم می آورد.
تفصیل خبرها: در شهر دوشنبه و دیگر شهرهای بزرگ تاجیکستان در چند روز اخیر نظامیان و ماموران امنیتی زیاد دیده می شوند. حضور زیادی مقامات انتظامی به خصوص در پایتخت مردم را نگران کرده است. هر چند مقامات می گویند هدف تنها امنیت مردم و راه ندادن به هر گونه عملهای تروریستی است. میرزا نبی خالق‌زاد در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
مقامات انتظامی تاجیکستان تقریبا یک هفته می شود که اصلا در خیابان مرکزی شهر دوشنبه در میدان اسماعیل سامانی در نزد سفارتخانه ها رزیدنسی سفیرها و خصوصا در نزد بناهای استراتژیک تاجیکستان تدابیر امنیتی را تشدید بخشیدند و ما می بینیم که در نزد این بناها خصوصا هنگام شب یا بیگاهی افراد مسلح همراه ناظران را به نظر می رسند و همچنین ماشین های حربی که شامل 10 تا 15 نفر از افراد مسلح هستند که همراهشون اصلا افتمات کلاشنیکوف است در کوچه مرکزی شهر روا میکنند. مقامات انتظامی تاجیکستان خصوصا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که این تدابیر امنیتی به خاطر بی‌خطری شهروندان تاجیکستان است که هنگام بیگاه باید شهر و نقطه های اصلی و جاهای سیر آدم تحت نظارت قرار داده شود و این تدابیر به خاطر جلوگیری از هر گونه عمل ها و حرکت های خرابکاری گرفته شده است که به طور دوامدار ادامه می کند. ساکنان پایتخت هم در صحبت با ما می گویند که به فرق از در 3-4-5 هفته پیشتر واقعا به طور نظررس مسئله تشدید امنیتی به نظر می رسد و آنها نیز می گویند که با تعجب سوال می دهند که چرا این تدبیرهای امنیتی یعنی افراد مسلح بیشتر در شهر ظاهر می شود و به چشم آنها می خورد، ولی هنوز مقامات به طور رسمی پاسخ رسمی در مورد این تدبیرهای امنیتی خود اظهار نداشتند. عادتا در تاجیکستان تدابیر امنیتی در روزهای عیدهای ملی خصوصا در روزهای با مناسبت استقلال تاجیکستان گرفته می شود که در سرحدات نظارت تحکیم بخشیده می شود و خصوصا در درآمدگاه های شهر راه های ماشینگر نیز مسدود کرده می شود. تنها تدبیر امنیتی که در یک سال اخیر به چشم می رسید این در نزد سفارت روسیه بود که بعد از کشتار سفیر روسیه در ترکیه تدابیر امنیتی در تمام سفارتخانه این کشور خصوصا در تایزان نیز تشدید کرده شد که هنگام بیگاه در نزد بنای این سفارت روسیه همیشه و تمام وقت ماشین های حربی و افراد مسلح قرار دارند.
یک جوان تاجیک که برای پناهجویان روهینجا به بنگلادش کمک بشری برده است میگوید از آنهایی که پول خود را برای پناهندگان محتاج دریغ نداشتند سپاسگزار است. بعد از شروع مناقشه در میانمار و قتل صدها مسلمان روهینجا در آن کشور، بیشتر از 400 هزار نفر آنها از ترس جانشان به بنگلادش فرار کردند. کمک مالی برای پناهجویان را جوان تاجیک از مهاجران کاری در روسیه جمع آورده است.
جوانی تاجیکی که کمک مهاجران تاجیک را به پناهندگان مسلمان قومی روهینجا میانمار در خاک بنگلادش رسانیده است میگوید صدها خانواده هنوز جای زیست ندارند و عذاب نوشاکی و غذا تنقیسی میکشند.
دیدیم خیلی آدمایی را که با کمک احتیاج بدن بدن شخصایی که حتی برای آب یعنی خچونه تای ماشین دمی پرداختن بدن شخصایی که برای نوم ایقافوی مو یعنی صدها هزارها مترها ایقافوی مو دویدن که مو یک نولانون شما بودیم.
به قول مسئولی سازمان خیریه فوند تاجیک در روسیه که خیرات مردم را به پناهندگان میانمار رسانده است، به 1400 پناهنده قوم روهینجا کمک غذایی شده است. آنها گفتند مبلغ دقیقی وارد شده را با سبب هر لحظه تغییر یافتن صورت حساب، یعنی کم و زیاد شدن، اعلان کردن نمی توانند، ولی در مجموع حجم کمک کلان بود.
یگانه توجیکی که همه سفر به میانمار کرد، به گرانیس میانمار و بنگلادش، فکر میکنم ما هستم که ما ایگم ایزو میکشم که بگم من است. اینجا یک جمعیت بود که تمام مردم در این حصه گذاری کردن.
حالا در محله که پناهندگان قوم روهینجا قرار دارند، ده ها سازمان به کمک آنها مشغول است. پلیس بنگلادش به افرادی که به پناهندگان کمک میکند مناسبت خوب دارند.
عربستان سعودی که از زمان تأسیسش به زنها اجازه رانندگی نمیداد، غیر منتظره اعلان کرد که از این بعد اجازه میدهد زنان هم رانندگی کنند، ولی تا حکم اجرا گرفتن این امر تقریبا یک سال دیگر ضرور است. همکارم ساجده میرزا گزارش میدهد.
روز سه‌شنبه 26 سپتامبر شاه عربستان سعودی ملک سلمان امر داد که زنهای این کشور از حق ماشین‌رانی برخوردار شوند. به این ترتیب سنتی که نماد تعقیب زنان در زادگاه دین اسلام عنوان می‌شد از بین خواهد رفت. سال‌های اخیر عربستان سعودی توسط چندین برنامه دولتی سعی کرد حقوق زن را به ویژه در جای کار بالا برد، ولی هنگام ارزیابی نقش زن بسیاری‌ها به آن اشاره می‌کردند که عربستان سعودی یگانه کشور عالم است که در آن زنان حق رانندگی ندارند. روز سه شنبه در نیویورک عبدالله المعلمی نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل متحد اعلان کرد که جمعیت سعودی یک روز تاریخی را پشت سر کرد.
شاید این خبر برایتون جالب باشد که چند دقیقه پیش در عربستان سعودی امر شاه نشر شد که به زنان حق رانندگی فراهم می‌آورد. بالاخره ما می توانیم گوییم که جامعه سعودی چی مرد و چی زن یک مرحله تاریخی را از سر گذرانیدند.
طول 25 سال گذشته زنهای فعال سعودی برای دریافت حقوق رانندگی تلاش کردند. آنها صرف نظر از قانون منع ماشین رانی زنها، نوارهایی را در شبکه‌های اجتماعی پخش می کردند.
ما در کوچه نجاح قرار داریم و من خواهرم را به جای کارش میبرم. مدیر کرده ایستادیم. از این رو منتظر راننده نمونده خودمون در پای حل مشکل شدیم. من خوب ماشین میرانم و انشالله به هیچ کس خطر ایجاد نمیکنم.
ایالات متحده آمریکا از این اقدام عربستان سعودی استقبال کرد.
ببینید، این خبر همین چند لحظه پیش اعلام شد. به فکرم این یک روز خوش است. همزمان با چوربینی های دیگری که در اونجا پیاده می شوند، این یک پدیده خوشایند است.
در دوام 30 روز آینده در عربستان سعودی نهاد در سطح وزارت برای اجرای امر شاه سند تهیه می کند. به نوشته خبرگزاری های سعودی، امر ملک سلمان ماه ایونی سال 2018 به حکم اجرا می درآید. شورای علمای اسلامی عربستان از این فرمان پشتیبانی کرد و به هیچ تفصیلات گفت که حکم باید در چارچوب شریعت اسلامی تطبیق شود.
خبری دیگر هم درباره حق زن است، ولی حق زن در تاجیکستان. در کشور دادستانی در پاسخ به شکایت محبت دولت و یک ساکن ناحیه ولایت سغد گفته است تقاضای مقامات از او برای دست کشیدن از پوشیدن حجاب درست است. این ساکن ناحیه باباجان غفوروف به دادستانی شکایت برده است که ماموران میلیسه دو دفعه او را در کوچه دستگیر کردند و از او خواستند که از پوشیدن روسری دست بکشد، هرچند ماموران میلیسه این گونه حق را ندارند. دادستانی گفته است مقامات به تشویق فرهنگ و ارزش‌های ملی مشغول هستند و توصیه‌شان به زن غیر قانونی نیست. در کشور ماه آگوست قانون تنظیم را سخت‌تر کردند و در آن آمده است که مردم باید با لباس‌های ملی هم ارج بگذارند. مقامات تاجیکستان میگویند حجاب، ستر و دیگر لباس‌های اسلامی برای تاجیکستان برای تاجیکان بیگانه است. مقامات ازبکستان یکی از ادیبان دیگراندش را بعدی بازگشت به وطن دستگیر کردند. نورالله آتاخانوف که 2 سال در ترکیه بود روزی 27 سپتامبر به تاشکن برگشت، ولی ماموران امنیتی در فرودگاه به دستانش زولانه زدند و او را بعدی بازگشت به اداره پلیس بردند. قبل از بازگشت او با سراج الدین اسلام همکاری ما از بخش ازبکی رادیو آزادی صحبت داشت و من نیز در صحبت که پیش از برنامه با سراج الدین داشتم نخست از او پرسیدم که آیا ادیب ترس نداشت که دستگیر می شود؟
یک روز پیش از آمدنشون به تاشکند با ایشون صحبت کردم و اتفاقا این سوال رو دادم، نمی ترسید به ازبکستان برگردید و در فرودگاه دستگیرتون کنن؟ گفت که من غیر از خداوند از چیزی نمی ترسم و توکل به خدا گفت. البته احتمال بازداشت شدنش با او معلوم بود، احتمال زیاد بود، ولی بالاخره تصمیم گرفت. سنش 63 ساله است، همسرش و اهل خانوادهش در تاشکند هستند و به نظر من تصمیم قاطعانه گرفته که برمیگردد و چیزی که در کدرش باشد اونا میبینند.
و بعدی بازداشتش در تاشکند یا از سرنوشتی و خبری هست خویشاوندانش گفتگو کردند؟
بله، من 1 ساعت قبل با همسر نورالله آتاخانوف، نگار آتاخانوف، صحبت داشتم. اون کس در نزد یکی از بناهای پلیس شهر تاشکند با من صحبت کردن و گفتن که منتظر جواب پلیس هستند و پیش از اینجا آمدنم به ما خبر رسید که پلیس با آنها گفتند که باید ادوکات گیرن، حمایتگر گیرن و علیه او احتمال زیاد است که پرونده جنایی باز میکنند.
و با کدام اتهام حالا معلوم نیست.
گویا پس از رفتنش به ترکیه خانه نورالله آتاخانوف را پلیس بازدید کرد و گویا نشره های غیر بگویم که نشره های اسلامی فسادی گویا که و اکستریمیستی را از خانهش پیدا کردند و در اساس اینها خواستند علیه او یک پرونده جنایی باز کنند. بالاخره این اساس شده که نورالله آتاخانوف تا محکمه احتمالاً در حبس میماند.
و در کتابش امروزها و یا روزهای ما او کدام جنبه های سیاسی و اجتماعی ازبکستان را تنقید کرد که سبب خشم حکومت شد؟
در این کتاب او سیاست کریموف از سر تا آخر انتخاب میکند، میگوید که سیاست کریموف علیه مردمی ازبک بود. این بار اول نوشت و این کتاب خیلی معروف شد.
و واقعا بازداشتی ادیبی شناخته و دیگرندش رو میتواند به آبروی شوکت میرزیف لطمه بزند، چون او در یک سال اخیر خود را به حیث یک سیاست مداری تا حد آزاداندیش نشان داد؟
بله بله، چون امروز من پیش از اینجا آمدنم با یکی از معروفترین ژورنالیست های ازبکستان صحبت کردم. ایشان گفتن که این سبوتاژ علیه شوکت میرزیف است. تحریب کاری البته به سیاست علیه سیاست امروزه شوکت میرزیف می باشد. معلوم می شود که در ازبکستان نیروهای هستند که نمی خواهند سیاست امروزه شوکت میرزیف را دستگیری کنند.
تشکر سراج الدین.
تشکر.
برمیگردیم به تاجیکستان. مقیم جان عبدالفتایف، حجونگار شناخته، بعد از ماجرای نشر ویدیوی شهوانی از مقام رهبری تئاتر در سوخت برکنار شده است. امری برکناری را روزی 25 سپتامبر صادر کردند. در وزارت فرهنگ یک منبع به رادیو آزادی گفت مقیم جان عبدالفتایف بعد افشای کمبودی ها در تئاتر به نام پوشکین در شهر بوستان از مقامش سبکدار شد. پیشتر از این خود حجونگار گفت که نشر نوار شهوانی که گویا قهرمانش وی است یک کاری بدخواهان است.
باوری کامل دارم که دوستان عزیز من و من همه مخلصان حج و خنده که با همراهی من بودن البته میفهمند که این راستی گفت من نیستم و آنها با هر راه و با هر خیل عملهایشون یک فشار آوردن نسبت من همچون یک حجونگار و نمیدونم من یکان نفر پیش روش گذاشته باشم، نمیدونم.
مقیم جان با گروه خندین کمانش در سراسری تاجیکستان طرفدار زیاد دارد و 2 سال پیش رهبری تئاتری روسی به نام پوشکین در بوستان تعیین شد. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ozodi.org و در صفحه رادیو ozodi در فیسبوک.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. وزیر دفاع آمریکا جیم متیس و دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ روز 27 سپتامبر با یک سفری غیر منتظره وارد کابل شدند. وزارت امور داخلی افغانستان گفت که چند ساعت پیش از ورود این دو مقام نظامی 6 موشک به منطقه نزدیک فرودگاه کابل پرتاب شد. مسئولیت این حمله را گروه تندرو دولت اسلامی بر دوش گرفت. جیم متیس و ینس استولتنبرگ در کابل با پرزیدنت اشرف غنی، سربازان آمریکا و گروه ناتو که ارتش افغانستان را تمرین می‌دهد ملاقات کردند. اشرف غنی در نشست مشترک مطبوعاتی روز چهارشنبه در کابل گفت:
از حمایت مستمر و دوامدار 39 کشور عضو ناتو که زیادترین تعداد قربانیان را برای تامین امنیت و مبارزه در تروریسم در کشور ما متقبل شدند تشکر می‌کنم، مخصوصا از قربانی های دوامدار ایالات متحده امریکا اظهار قدردانی و سپاس دارم.
گفته می شد موضوع اساسی صحبت ها استراتژی نوی امریکا در قبال افغانستان بود است که آن را ماهی گذشته رئیس جمهور دونالد ترامپ ارائه کرد. ضمن معرفی استراتژی نو، ترامپ پیشنهاد کرده بود که عملیات در افغانستان بدون ضرب العجل، یعنی تا رسیدن به پیروزی، ادامه کند. دادگاه در نیم جزیره از سوی روسیه اشغال شده قریم علمی عمروف، یکی از رهبران تاتارهای قریم را در جدایی طلبی عیبدار و به 2 سال زندان محکوم کرد. این حکم را در غرب همچون دارای انگیزه های سیاسی انتقاد کردند. بر پایه حکم دادگاه شهر سیمفروپول که روز 27 سپتامبر اعلان شد، علمی عمروف در مؤسسه اصلاحی کاری نگاه داشته می شود. علمی عمروف معاون رئیس مجلس تاتارهای قریم از منتقدان و مخالفان سرسخت الحاق نیم جزیره از سوی روسیه بود. او اینچنین در رابطه با تعقیب تاتارهای قریم از طرف مسکو صدا بلند میکرد. 3 صاحبکار آمریکایی با فاندهای سیاسی مربوط به پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ نزدیک به $2 میلیون خیر کردند. این پولها در جریان مرکه انتخاباتی و بعد از انجام انتخابات انتقال یافتند. در این باره شبکه تلویزیونی ABC نیوز روز 27 سپتامبر خبر داد. با گفته شبکه، دادستان ویژه تحقیق دخالت روسیه به امور انتخابات سال گذشته آمریکا روبرت میولر این دلیل ها را تحقیق میکند. ABC نیوز میگوید سنجش در رابطه با لیونارد بلواتنیک، سایمون کوکس و اندرو اینتراتر انجام میشود. همه آنها با گفته شبکه ABC با رهبری بنیاد سکولکاوی روسیه و رهبری شورای دایرکتورهای شرکت رنوو ویکتور وکسلبرگ رابطه دارند. این 3 تاجر پولها را به حساب حزب جمهوری خواه آمریکا در حالی وارد کردند که پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات پرزیدنتی معلوم شده بود. تحقیق دخالت روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا جریان دارد. آوازخوان معروف حافظ مردمی تاجیکستان دوشنبه پلایف صبح 27 سپتامبر در شهر خاروغ در 67 سالگی از دنیا درگذشت. به گفته نزدیکانش دوشنبه پلایف از بیماری دل رنج می‌برد و چند سال پیش هم در بیمارستان ابن سینای پایتخت جراحی را پس از سر کرده است. این آوازخوان معروف سال 1950 هم در ناحیه شغنان به دنیا آمده و در شهر خاروغ مرکزی ولایت بدخشان زندگی می‌کرد. دادگاه در شهر اسلام آباد پاکستان وزیر مالیه این کشور اسحاق دار را در فساد عیبدار کرد. مفتشان آشکار نمودند که سرمایه او خیلی بزرگتر از مبلغ رسما اعلام کرده اش است. نماینده لیگ مسلمان های پاکستان نهاد حکمران در پاکستان به خبرنگاران گفت که وزیر مالیه اتهام را قطعی رد کرد. خود اسحاق دار از صحبت با خبرنگاران خودداری نمود. بر پایه قانون های پاکستان اسحاق دار تا زمانی ثابت شدن گناهش در مقام باقی میماند. و نورالله آتاخونوف نویسنده 63 ساله ازبک بعد از 2 سال فرار اختیاری روز 27 سپتامبر به تاشکند برگشت و پلیس ازبکستان او را در فرودگاه بازداشت نموده با زولانه به اداره پلیس برد. در این باره خبرگزاری رویترز با تکیه به همسری نویسنده گلنورا آتاخونوف خبر داد. پلیس سبب بازداشت را شرح نداده و به همسری نویسنده نیز اجازه صحبت نداده است. این نویسنده که سالهای اخیر در ترکیه استقامت میکرد پیش از پرواز استانبول به تاشکند گفت که با دعوت شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان به تنش برمیگردد. میرزیایف چند پیش از همه ازبک های خارج دعوت کرد که به وطن خود برگردند. نورالله آتاخونوف 2 سال قبل به ترکیه رفته بود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مال میر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
دوستانی کلی تاجیکستان علیه مقامات سه شرکتی که به انتقال شهروندان کشور برای کار به عربستان سعودی مشغول بودند پرونده جنایتی باز کرده است. به گفته مسئولان دوستانی کل، شرکت های جمال 2012، امکان 2015 و عبدالکریم ها شهروندان تاجیکستان را به عربستان سعودی انتقال داده در موارد های آنها را به کارهای مجبوری جلب کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. دوستانی کلی تاجیکستان میگوید این شرکت ها در سال 2016 و نیمه اول سال جاری چندین تن از جمله دو زن را به عربستان سعودی به مهاجرت مهنتی سفر برنموده در آنجا در منزل های استقامتی شهروندان عرب بیرون از بندهای در شرطنامه درج گردیده به کارهای مجبوری جلب کرده مزد معاششان را پرداخت نکردند. منبع میگوید فعلا پرونده جنایتی برای خرید و فروش آدمان با مقصد سوء استفاده کار یا خدمت رسانی مجبوری، غلامی یا رسم و عادت های به غلامی همشبه از جانب کارمندان شرکت های جمال 2012، امکان 2015 و عبدالکریم با ماده 103 قسم 2 کدکس جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. دوستانی کل در حال از آغاز پرونده های جنایتی نسبت این سه شرکتی به کار تامین کنی خبر میدهد که در دو ماه گذشته حداقل دو زن تاجیک در تجربه تلخی خود هنگامی کار در عربستان سعودی بر رادیوی آزادی شکایت کردند. شکوه آنها از پایمال شدن حقوق، ساعت‌های طولانی کار و حق کمی زحمت و گاه لتکوب و خشونت دیده نشان بود. در حال حاضر مسئولین سه شرکتی که دادستانی کل نسبتشان پرونده باز کرده است برای ما دسترس نیستند. اما چند هفته قبل یک مسئول شرکت عبدالکریم در صحبت بر رادیوی آزادی ادعاها درباره به کارهای مجبوری جلب کردن شهروندان تاجیکستان در سعودی را رد کرده بود. این هم صحبتی ما که خود را لطفی حاجی بیبی معرفی کرده بود گفت شوهر او شرکت عبدالکریم را تأسیس داده تنها 3 ماه فعالیت کرد و ماه ینوری سال روان فعالیت آنها و دو شرکتی به این مانند بر هم خورد. با گفته این هم صحبتی ما شوهرش استاد زبان عربی بود و او پیش از فرستادن زنان به سعودی با آنها درس میداد تا در این کشور چگونه رفتار کنند. این هم صحبتی ما میگوید
همی وای کرده درس دادن نمود درس چی سول میرای چی خیلی باید بفهمیدم آدم چی خیلی خونه چی خیلی سوستون این فعالیت داشت کور نفت دادم و میرفتم میمودم از اون جمله من خودم رفتم جو کور کردگیم یکمین آدم هایی که همین راحت شدن رفتن کور کردن اما گفتی گفتم نیزوم مهاجرت مهنتی را بفهمیم چی خیلی کور را گفتن این هم خود مودم رفتم کور کردیم خیلی الحمدلله اینا
اما خانم لطفیه تصدیق میکند که در صحبتهایش پیش از سفر به زنان تاجیک میگفتند که به اجازه صاحب خانه عرب حق بیرون شدن از خانه و رفتن به مکان دیگر را ندارند. این همصحبتی ما بدرشکی زنان عرب را مشکل اصلی برای زنان تاجیک عنوان کرد چون به گفته او زنان عرب از حسیات رشک به زنان تاجیک در منزلهایشان روی خوش نمیدادند.
یگون ادم دیگه نمیفرستونیم نه گفتی گپو بس کریم اما ادمای فرستوندگی که نسول روی کردگی بدیم یک قسمشه گردونده ما همگی 26 کس روی کردگی بدیم 13 کس گردونده آوردیم 13 کسش ماشالله کور کرده سودان از جهت خشت اور خودم کور کرده سودان هر مو فرستونده سودان هرچ کردن یگون کمبودی ندارم رایو.
با قبل این هم صحبتی ما در عربستان سعودی شرکت های بزرگی بودند که شهروندان کشورهای دیگر از جمله سنگاپور و اندونزی را برای کار به سعودی می آوردند. مسئله فرستادن زنهای تاجیک برای کار به عربستان سعودی در سال 2008 زمان انتقال نخستین گروه مهاجران مهنتی به این کشور پیدا شد. آن زمان نمایندگان روحانیان رسمی و احزاب سیاسی فرستادن زنها برای کار به کشورهای عربی را که بسیار زنی رایج است یک کار ننگاور خوانده بودند. انور بابایف یک سابقه دار مسائل مهاجرت گفت در سال 2008 عربستان سعودی از وزارت مهنت تاجیکستان درخواست کرده بود تا به این کشور 300 راننده و 200 زن تا 25 ساله را برای انجام کارهای خانه فرستاد. به گفته وی این درخواست شکرجان ظهروف وزیر آن وقته مهنت را به خشم آورد. آن زمان دولت تاجیکستان برای بازگرداندن زنهای تاجیک از کشورهای خارجی کمیسیه مخصوص تأسیس کرده و توسط این کمیسیه 18 زن را از امارات متحده عرب به دوشنبه آورده بود. مقامات گفتند که برخی از این زنها قربانی بازار فحشا شدند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه 26 سپتامبر به مقام‌های اقلیمی کردستان این کشور 72 ساعت مهلت داد تا نظارت فرودگاه‌های این منطقه را به دولت مرکزی عراق واگذار کنند. چون چرا این قضیه را از من محمد و فاریزاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نخست وزیر عراق حیدر العبادی در نشست خبری گفته است دولتش هم پروازهای بین المللی به کردستان عراق و یا به خارج از آن را در این سه روز ممنوع خواهد کرد تا فرودگاه های واقع در اقلیم کردستان عراق تحت کنترل حکومت مرکزی قرار گیرند. با گزارش خبرگزاری رویترز او همچنین گفته است که در صورتی در اختیار حکومت مرکزی قرار ندادن فرودگاه های اقلیم کردستان عراق، بغداد از کشورهای همسایه خواهد خواست تا مرزهای خود را با این منطقه ببندند. دو فرودگاه شهر اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان فعال هستند و به طور معمول شرکت های هوایی از آلمان، اردن و ترکیه به این فرودگاه ها پروازها انجام می دهند. ایران نیز تا روز یکشنبه که مرزهای هوایی خود را برای اقلیم کردستان بست، پروازهای به این منطقه انجام می داد. نخست وزیر عراق که یک روز پس از همه‌پرسی استقلال کردستان سخن می گفت، دوباره هر گونه مذاکره بر اساس نتیجه‌های همه‌پرسی در این منطقه را رد کرد. نخست وزیر عراق گفته است که حکومتش طبق قانون اساسی عمل می کند و نتیجه‌های این نظرپرسی را قبول ندارد. در همین حال مسعود باریزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز سه‌شنبه از بغداد خواست تا درها را برای مذاکرات جدی بگشاید. با گزارش خبرگزاری ها آقای باریزانی همچنین از جهان خواست و آرزوی میلیون ها تن از مردم که در همه پرسی استقلال رای دادن احترام بگذارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از برگزاری این رای پرسی اظهار تأسف کرد و آن را یک اشتباه خواند. آقای اردوغان گفت:
اگر به طور آشکارا بگویم، ما تا آخرین لحظه انتظار نداشتیم که این منطقه کردنشین عراق به چنین خطر راه می دهد و رفرندوم برگزار می کند. معلوم شد که ما اشتباه کردیم. قرار نظرخواهی که بدون مشورت قبول شد، در حالی که رابطه های ما در سطح بسیار بلند قرار دارند. این یک خیانت است.
ایران، ترکیه، سوریه، سه همسایه عراق با این همه‌پرسی مخالفت کردند. آمریکا و سازمان ملل متحد نیز از مقام‌های اقلیم کردستان عراق خواسته بودند تا همه‌پرسی را برگزار نکنند. مسعود باریزانی همچنین گفته است که اقلیم کردستان عراق پس از این همه‌پرسی وارد مرحله نوی شده است و عین زمان از حکومت مرکزی عراق خواست تا از تهدید کردهای این کشور دست بردارد.
ورزشکارانی تاجیک در بازی‌های پنجمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در ترکمنستان باز 6 مدال به دست آوردند. همین طریق شماره عمومی مدال‌های دسته منتخب تاجیکستان در این بازی‌ها به 51 رسید. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. ورزشکارانی تاجیک در بازی‌های پنجمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در پایتخت ترکمنستان شهر اشق‌آباد در روز 11 مسابقات 26 سپتامبر سه مدال نقره و سه نشانی برنجی گرفتند. فرهاد رسولوف و زهرا خولوا در مسابقه کیک بوکسینگ، ظفر علیم‌شویف در سبقت سمبوی ورزشی با مدال‌های نقره سرفراز گشتند. اینچنین نازیمجان آخیرف در رقابت‌ها آید به سمبوی ورزشی، سهراب عبدالحیف و میرزا امین سفرف در سبقت گوشتی یونانی و رومی با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند. زهرا خولوا برنده مدال نقره بازی‌های پنجمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی اولین بانوی تاجیک است که در نمود کیک بوکسینگ با عنوان قهرمانی آسیا مشرف شده است. وی ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
سال گذشته که من باز چمپیونی آسیا شدم، در فینال یعنی با دولت مکاو برآمد کرده بودم، من رو بریده بودم، یعنی من سزاوری یکم گشتم، یعنی پرچم داشتم برداشتم.
به این ترتیب ورزشکارانی تاجیک در 11 روزی بازی‌های پنجمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در اشق‌آباد همگی 51 مدال، 3 نشانی طلا، 14 مدال نقره و 34 نشانی برنجی گرفتند. منتخب تاجیکستان در حساب عمومی دسته‌ای در بین 36 دسته‌ای که با مدال‌های بازی‌ها مکافاتانیده شده است در جای 17 قرار دارد. در این بازی ها میزبانان ورزشکاران ترکمن پیش صفی را از دست ندادند. منتخب ترکمنستان در 11 روزی بازی ها همگی 244 مدال من جمله 89 نشانی طلا به دست آورده است. چین با کسب 93 مدال از آن جمله 40 نشانی طلا جای دوم و ایران با کسب 116 مدال من جمله 35 نشانی طلا جای سوم را صاحب شدند. بازی های پنجمی آسیایی در انشاط سرپوشیده و هنرهای رزمی در اشقابات که با شرکت ورزشکاران 62 کشوری آسیا و اقیانوس برگزار شد، شب 27 سپتامبر با یک مراسم پرشکوه به پایان می رسد.